هوایی ارتش شاهنشاهی اون موقع من استخدام شده بودم، اینها ماموریتی داشتم به قم.
بله.
که در 20 کیلومتری جاده تهران قم با صحنه دلخراش تصادفی رو دلخراشی بود که دو نفر دم جان سپرده بودن، یه پدر و دختری بود، دختر 10 سالش که به شدت مجروح شده بود اینها، که ناچارن سریع ایشون رو من به بیمارستان نکویی قم رسوندم. اون موقع سازمان انتقال خون هنوز تأسیس نشده بود، بیمارستان ها برای تأمین نیاز خونشون خودشون باید تأمین میکردن به اینها.
اونجا اولین باری بود که شما خون اهدا کردین؟
اونجا اولین بار که من خونم اهدا کردم.
من یه سوال بپرسم ازتون بفهمید. چون ما وقتمون کوتاه و میخواییم از حضور شما استفاده کنیم. خیلی از جوانا دارن الان ما رو گوش میدن، خیلی از جوانایی هستن که ما رو دارن میشنون، تا به حال به هر دلیلی این اهدای خون رو انجام ندادن، بعضن ترس دارن، نگرانن، نمیدونن چی میشه یا چیزهای مختلفی دارن راجبش میشنون. شما به عنوان یه فردی که سالیان زیاد این کار رو انجام دادید، رکورد دارید توی این کار و میبینم همچنان بشاش خوشحال و از بودن توی این فضا دارید لذت میبرید، به ما جوانا یه نکته بگید، یه چیزی بگید، یه جوری انتقال خون رو تعریف کنی که اگر خوبه ما از خوبیاش بیشتر بشنویم، اگه موقع چیزی هست که راجبش باید احتیاط کنیم رو هم بدونیم.
خدمتی رو عرض کنم که هر یک از جوانهای ما، حالا چه دختر چه پسر، با اهدای خونشون حتی یک قطره، ضمن اینکه سلامتی کاملی رو به دست میارن و همیشه هم شاداب خواهم بود، جون هزاران مجروح و بیمارانی که روی تخت بیمارستانها چشم انتظار من اهدا کننده و شما هستش، با اهدای خونش این نجات پیدا میکنه از مرگ حتمی که داره. اینه که برای سلامتیشون هم بسیار عالی است. سازمان انتقال خون از اهدای خون من و اهدا کننده های دیگه 3 نوع فراورده میگیره.
بله. الان اشاره کردن سه به همه این نکاتی که شما خواستید بگید، یعنی این فراورده های خونی که شما دارید بهش اشاره میکنید. میخوایم یه کار دیگه با هم بکنیم. یه دوست عزیزی من اینجا داشتم، امین قاسمی فر، سرگردوندم با شما صحبت کنم. نمیدونم امین کجا رفت. از شما خدافظی کنم، امینو پیدا کنیم. این وسط لابلا دوچرخه سوارها داره اینجا صحبت میکنه و متشکرم باز از شما که امروز کنارمون بودید. از این تجربه، از این حسه، از این درسه که بهمون دادی میتونیم استفاده کنیم. ما امروز یک نفر رو هم بتونیم ترغیب کنیم و باعث بشیم که این فرایند و این زنجیره خیر گسترش پیدا کنه، خوشحالیم، هممون سرمون بالاست. متشکرم از شما. امین جان سلام، کجایی؟
سلام دوباره به تو. اول برنامه صحبت کردیم و گفتیم که یه سری از دوستانی که در واقع در قالب یک گروه دوچرخه سواری اومدن اینجا، میخوام با یکی از بزرگواران که اتفاقا مسئول حالا این گروه هم هست، یکی دو تا سوال بپرسیم و در واقع برنامه رو با هم پی بگیریم. خانم سلام بر شما.
سلام خدمت دوستان عزیز. ما گروه دوچرخ سواران شهرره هستیم، بانوان شهرره، که امروز اومدیم اینجا برای اهدای خون.
عرض کنم خدمت شما که چند وقته که این گروه تشکیل شده و شما با هم هستید؟
تقریبا 2 ساله.
دو ساله که این گروه کنار هم هستید. من عذرخواهی میکنم چون به خاطر شرایط فنی میکروفون رو باید نزدیک بگیرم. و چند نفر الان اومدید امروز اینجا؟
امروز تقریبا 100 نفری بودیم.
بسیار عالی. و به مناسبت روز اهدای خون و سال روز تأسیس در واقع سازمان انتقال خون تشریف آوردید دیگه.
بله.
یه سوال بپرسم از گروه شما، دوستان و اعضای گروه شما، اون کسایی که شرایطش داشتن همین امروز اینجا خون هم اهدا کردن؟
بله امروز چند تا دوستامون اینجا خون اهدا کردن.
یکی از مهمترین اتفاقات محمد اینه که
بتونیم منو میبینی؟
آره. یکی از مهمترین اتفاقات اینه که بتونیم افرادی رو ترغیب بکنیم به جمع اهدا کنندگان خون اضافه بکنیم، همون کاری که من قراره با بردن تو بعد از برنامه برای اهدای خون انجام بدم.
کاش یه چیزی ازشون بپرسید. آره. ببینید که این تصمیمی که گرفتن، حالا چون به شما نزدیکن زحمتش با شماست، ازشون بپرسید که این کاری که میکنن تصمیم سنفیه، هر چند وقت یه بار اتفاق میفته.
آره.
الگوی خوبی همین برای اینکه بقیه ورزش های ما، بقیه گروه های ما هم دیگه قبل اینکه استفاده کنن.
شروع بکنیم به صحبت، همین رو پرسیدم. این کار سابقه داشته تو گروه شما؟
بله، پارسال این اتفاق افتاده.
این که اصلا هر روز در واقع تو سال روز انتقال خون این کار انجام بدید خودش میتونه اتفاق خوبی باشه. یه مقدار بلندتر صحبت بکنید، آیا به نظرتون برای سال بعد دوباره این اتفاق میفته و با تعداد بیشتری میاد گروه شما و اهدا کننده های بیشتری اینجا اضافه میشن؟
بله حتما، دوستان زیادی میان و با گروه بیشتر.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما، متشکرم. انشالله که همیشه برقرار باشید. چند تا کار خوب، ورزش که سلامتی میاره، اهدای خون که بله. هم برای بدن خوبه و هم در واقع کمک میکنه به بیماران دیگه، اتفاقاتی که این گروه رقم زده برای بله. شما همه دوستانتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله که باز هم شما رو ببینیم اینجا.
ممنون، تشکر از شما. حتما
امین جا خیلی تو آفتاب وای نست، بیا اینجا نزدیک من باش، تو سایه بیا که بتونیم از نزدیک ببینیم.
قربانت.
آره بچه بچه‌ها راست میگن، میگن خون دماغ میشیم آقا بازی در میاری نمیتونیم ازت خون بگیریم، بیا این طرف تو سایه وایس تا
کارت خود ملی معلوم میشه کی چه مرده علاج بعد برنامه پزشکان نشدهشتم هست میریم میبینیم
باشه تهش. من اینجا به شما میگم که کی چند دفعه خون داده ببینیم که امین قاسمی فر راست میگه یا نه. شما شنونده رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید، علاوه بر اینکه میتونید ما رو بشنوید، میتونید که توی فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 ما رو تماشا هم کنید تا حوالی ساعت 11 باشه.
زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
خب برگردیم دوباره به برنامه‌مون. ما در خیابان وصال شیرازی هستیم، سازمان انتقال خون، دکتر امیر مسعود ناظمی معاون مجموعه انتقال خونی که در وصال قرار داره امروز در کنارمان، ازشون هم سوال تخصصی بپرسیم. هم یه سوال از شما بپرسم آقای دکتر قبل، سلام علیکم، چند دفعه خون دادید خودتون؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، من خودم فکر میکنم 22 یا 23 بار خون داشتم.
کمتر میگیرن از شما آقای دکتر؟
من سعی میکنم که سالیانه حداقل دو بار اهدای خون انجام بدم.
نه اون حجمه رو میگم دکتر، همون چیزا پر میکنه.
نه ما حجم اهدای خون استاندارده برای همه اهدای خون.
بله.
افرادی که برای اهدای خون مراجعه میکنن بین 405 تا 495 به صورت میانگین حدود 450 سی سی اهدای خون انجام میشه، چون اگر کمتر از این باشه به درد بیماران نمیخوره و اگر بیشتر هم باشه ممکنه ترکیبات داخل کیسه رو با هم بزنه.
بله. یه سوال بپرسم آقای دکتر، خیلی هم تو پیام‌ها هم توی فضای مجازی که ما داشتیم امروز دارن از ما میپرسن که من از چند سالگی میتونم خون بدم، منی که سنم یکم رفته بالاتر میتونم این کار رو انجام بدم، چه شرایط و ساختاری داره؟ من پانشم بیام اینجا بهم بگن نمیشه.
بله. خدمتتون عرض کنم که شرایط اهدای خون به دو دسته تقسیم بندی میشه. یک سری شرایط اولیه هست که در ابتدای مراجعه باید این شرایط وجود داشته باشه که تا پذیرش انجام بشه. مثلا همین موردی که شما اشاره فرمودین بحث شرایط سنی هستش، حداقل باید 18 سال کامل باید باشه و 65 سال، یعنی زیر 65 سال. برای اهدا کنندگانی که به صورت مستمر اهدای خون انجام میدن، یعنی در طول 12 ماه اخیر حداقل دوباره اهدای خون داشتن، تا 70 سالگی میتونن اهدای خون انجام بدن اگر شرایطش رو داشته باشن.
بله.
مورد بعدی در خصوص شرایط اولیه بحث وزن هستش، باید وزنشون بالای 50 کیلوگرم باشه و در اهدا کنندگانی که برای بار اول مراجعه میکنن حتما کارت ملی همراهشون باشه.
درست.
بعد از اینکه پذیرش انجام شد که در واقع این شرایط اولیه بررسی شد، توسط پزشک مصاحبه و مشاوره‌ای صورت میگیره و شرایط فیزیکی، مصرف داروها، مسافرت‌ها و موارد مشابه بررسی میشه و در صورت شرایط اهدای خون به سالن خونگیری هدایت میشه.
منم سلام میکنم به شما دکتر. یک دو تا سوال کوتاه بپرسم و کوتاه جواب بگیریم. یکی راجع 50 گفتید، پس دیگه بالای 150 کیلو ماشاءالله محمد اینا دیگه مشکل ندارن دیگه برای اهدای خون.
خود محمد
خودتو میگم. دکتر پیامک دادن به ما گفتن که از بهشهر داوود گفتن که من کمخونی مینور دارم، تا الان خون ندادم، باز باید بررسی بشم یا کلاً منتفیه برای من نمیتونم خون بدم؟
خب افرادی که تالاسمی مینور دارن معمولاً نیاز به تزریق خون ندارن، ولی بستگی به میزان هموگلوبین بدنشون داره. اگر میزان هموگلوبینشون بالا باشه امکان اهدای خون وجود داره، بنابراین حتما باید توسط پزشک سازمان مشاور بشه. ولی تالاسمی مینور در واقع یک نوع پیش زمینه کمخونی هست.
درست.
نمیشه قطعا گفت. ما افرادی رو داریم که تالاسمی مینور دارن ولی هموگلوبیناشون بالاست
و میتونن خون بدن.
و میتونن.
یعنی باز مشورت پزشک. سوال آخرم هم کوتاه اینه از شما.
من میخوام بعد سوال شما بپرسم.
حتما. آقای دکتر، چون البته باید اینو بگم که باید قدردان و زحمات همکاران شما بود، خدا قوت به همه دوستان در سازمان انتقال خون گفت، ولی چون تو سامانه پیامکی ما خیلی بسامد داشته این مورد، خیلی از دوستان میگن که چرا این مراکز مثلا شیفتشون بیشتر نیست، چرا مثلا تو ساعت 2 تعطیل میشه یا چرا تو ایام خاص مثلا اینجوری. حالا خیلی کار سخته، حالا از دور نشستن و گفتن یه داستانه، ولی به نظر شما میشه تدابیری اندیشید که این زمانه بیشتر بشه وقتی کشش وجود داره؟
یه چیزی هم من به سوال امین اضافه کنم، یکی از سوالامو کم کنم. مثلا یکی از عزیزان پیام فرستادن برای این آدرس فضای مجازی ما پزشکان هشتادش، آقای حامد سبزعلی پور، گفتن که سلام، من میخوام انتقال خون انجام بدم اما مراکز انتقال خون خیلی کمه، مثلا تو منطقه 18 و 19 اصلا مرکز انتقال خون نداریم، برای فکر کنم برای تهران باشه.
بله،
چیکار کنن اینا که میخوام برن؟ یکم شرایط سخت براشون.
استان تهران ما 15 تا مرکز ثابت داریم.
بله.
و علاوه بر این روزانه حدود 2 تا 3 تا تیم سیار به مناطقی ارسال میکنیم که ممکنه تو اون مناطق پایگاه نداشته باشیم. قطعا اگر شما مناطق 22 گانه تهران رو در نظر داشته باشین، ممکنه برخی مناطق به اون اندازه جمعیت نداشته باشن که ما بتونیم مراکز ثابت اونجا داشته باشیم، ولی خب 15 تا مرکز برای استان تهران فکر میکنم نسبت به استانهای دیگه خیلی خوب باشه. با این همه سازمان قطعا این مسئله رو در نظر داره که در صورتی که زیر ساختهای اصلی احداث مراکز مهیا باشه، بحث فضای فیزیکی، بحث تأسیسات و نیروی انسانی، مسائل مانی، همه اینا شرایطش باشه، این تعداد افزایش پیدا بکنه انشالله در آینده.
حالا من یه چیز دیگه هم بگم، امروز یک کوچولو ساعت کاری کمتره، یکم فرصت بیشتره، شهر خلوتتره بعد ساعتی که میگذره، یعنی نزدیک 12 بعد خلوته دیگه، به خاطر یه منطقه این ور اونور بهونه نیاریم دیگه. میخوای واقعا میخوایم این کارو انجام بدیم، امروز وقتشه، روز مناسبی هم هست، هوا هم متعادل نسبت هم، میتونید یه منطقه برید اونور، یه 5 دقیقه ماشین سوار شیم جابجا شیم این کارو انجام بدیم. یکی دیگه از سوالی که پرسیدن آقای دکتر من بپرسم از شما، گفتن که سلام خدمت شما، من بیماری سر دارم و دارو مصرف میکنم، میتونم خون اهدا کنم؟ تشکر از شما و برنامه ساختمان پزشکان P01 فلان فلان، از این نشانه هایی و آیدی های عجیب و غریب هم دارم.
خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین اهداف سازمان انتقال خون بحث سلامت اهدا کنندگان هست، یعنی ما اقداماتی رو که برای سلامت خون انجام میدیم همیشه به همون نسبت هم به سلامت اهدا کنندگان توجه میکنیم و اهمیت میدیم. بنابراین هر عاملی که باعث بشه که اهدای خون برای اهدا کننده ضرر داشته باشه،
بله،
اهدا کننده به صورت موقت یا به صورت دائم از اهدای خون معاف میشه. موردی که شما اشاره فرمودید و این عزیز ما برای شما فرستاده بودن جزو مواردی است که معافیت دائم از اهدای خون داره و این عزیز به هیچ وجه اهدای خون نباید انجام داده بشه، چون ممکنه فشارشون بیفته پایین، خون رسانی به مغز کاهش پیدا بکنه و حملات سرعشون تکرار بشه.
دکتر ناظمی شما کنار ما باشید، این بنده خدا که اینجا نشسته بودم، این قاسمی فر،
بله،
من نمیدونم کجا رفتیم، به بهونه‌ای که میخواد آهان پیداش کنه، میخواد خون نده، من دنبال اینم که فرار نکنه، من سر میگردونم طرف شما و عزیزانی که در کنارمونن، یه دفعه میرم فرار کرده رفته یه گوشه یه جای قایم شده. امین آ دیدمت، سلام، چطوری؟ چه اونجا وایسادی؟
دوباره سلام به تو، به اهالی ساختمان پزشکان، پزشکان 88 فردا محلی است برای راستی آزمایی مشتبه و محمد و امین که ببینن کی خون اهدا کرده. من افشاگری میکنم اگر این اتفاق رخ نده، خیالتون راحت. اما اون گروه و اون گعده و اون دوستانی که راجعشون صحبت کردیم، دوچرخه سواران، خب ظاهرا چند تا گروه هستن، با یکی از بزرگوارانی که مسئول بود قبخش قبل صحبت کردیم، یکی دیگه از بزرگوارانی که مسئول یک گروه دیگری هستن اینجا هستن، میخوام چند کلمه با ایشون صحبت کنیم. خانم سلام بر شما،
روزتون بخیر،
سلامت باشید. شما بفرمایید که در واقع گروهتون چند سال تشکیل شده و تو کدوم منطقه هستید، از کجا آمدید؟
گروه ما گروه مرکز هستیم، منطقه 12، گروهان دوچرخه سواران سنگلج. هر ساله این برنامه اجرا میشه، فقط یه گروه نیستن، تمام گروه ها هستن، مثل ری باکر، کیانشهر، سفیران، سنگلج و چند تا دیگه هست، حالا تو ذهن ندارم. جمع میشیم، اتحاد دارن، دوستی دارن و این خیلی زیباست، میان و خون میدن.
یعنی این داستان انتقال خون، آمدن به سازمان انتقال خون و اهدا سابقه دار هست تو گروهشون؟
بله، الان نزدیک 5 ساله ما میایم میریم، بعد من خودم سال دوبار خون میدم، هر سری هم محرم قسمت شد. امسال مثلا من عید باید خونو میدادم ندادم و امسال قسمت شد که امروز اومدم و باعث افتخارمه و امیدوارم خون من به درد چند نفر بخوره.
حتما اینجوریه، آقایون و خانمای کارشناس اطباء گفتن که یه اهدای خون یک نفر 3 تا بیمار رو میتونه جانشو نجات بده. اما
نکته، موافقی یه کاری بکنیم قبل اینکه بپرسی؟
نه موافق نیستم
عزیز دلی که اینجا وایس دادن، اصلا موافقت شما خیلی در برابر تشویق این عزیزان جایگاه نداره. آره
تشویق، یه تشویق بکنم دیگه، این همه دو چرخ سوار و این همه دوست
و کلی دو چرخ سوار درجه یک، کلی از عزیزان واقعا دمشون گرم. یه چیزی راجبشون بگم، همین خیلی مرتب و منظمن، یعنی همه چیز استاندارد، خیلی مناسب،
رعایت اصول ایمنی، همه چی شده دیگه.
بعد خیلی مسئولیت پذیرن، همین در قبال این مسئولیت شهروندی و اجتماعی که دارن اومدن رأس اون تاریخی که روز انتقال خون، روزی که به این نامگذاری شده، اینجا حاضر شدن با دو چرخه. میدونم سخته، گرمه، یه کوچولو پا زدن تو شهر دشواره.
گفتی گرمه، به نکته خوبی اشاره کردی، کمتر اگر صحبت بکنی من کمتر تو گرما میمونم. سوال آخرمو میپرسم بعد بیا اونجا تو سایه خلاصه. آره سوال، یه سوال دیگه
داست. اصلا گرما برای ما معنی اصلا نداره. الان برای ما احساس میکنم یه نسیم خوشاینده.
آخه من کلاه شما رو میبینم، تشکیلات کامل ایمنی شما رو میبینم،
ولی ما عادت کردیم.
من بگم چرا اینجوریه. اهدا کننده ای که سلامت بدنش حفظ شده، به موقع خونه اهدا کرده، فرقش با محمد طالبی همینه که اینجا تو سایه نشسته گرمشه. خانم سوال آخرم از شما، قرار هست تو ماهای بعد، سالهای بعد این جمع انشالله باشه و این اتفاق تکرار بشه دیگه؟
بله 100% حتما متایبیم تبلیغم بکنیم، ولی خب نیاز نداره، چون ملت ایران یه ملت خونگرم، مهمون نواز، صمیمی و در هر کاری که کار خیره و انسان دوستانه است و خداوند لذت میبره بدون تونه چرا شرکت میکنن.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما، اعضای گروهتون، با تون خداحافظی میکنم.
پایدار باشین، در پناه خدا.
خدا نگهدار.
امین جان تا شما برسی به سایه، بیای پیش من، خون دماغ نشی، بپیچونی خون دادن امروز. و من یه چیزی بگم، این آقای نازنینی که کنار من وایسادن این ورو نگاه کن، آقای قاسمی فر، آقای مددپور، ببین 9 مرداد تولدشونه. امین جان، امین قاسمی فر با شما، آقای مددپور 9 مرداد تولدشونه، مصادف با امروز، هر سال تو همین روزی که تولدشونه اینجا حاضر میشن، این کار رو انجام میدن، خون اهدا میکنن، خیلی کار درجه ای.
فردا تولد مدیر گروهمون هم هست، یه تبریک هم بهش بگیم، عرض مبینی نازنینم که
ما یه روز جلوتر ازشون خون میگیریم. امروز که از سال بعد یه روز قبل تولدشون میان سازمان انتقال خون، این کار رو انجام بدن. من یه سوال دیگه بپرسم ازتون آقای دکتر، از بین این پیامایی که برای فضای مجازی ما فرستادن، شاید بتونه کمک کنه شنیدن این سوال به بقیه افرادی که خیلی حاشیه و حدس و گمان راجع به این سوال دارن. آقای دکتر یه چیزی پرسیدن ازمون، آقای احمدی گفتن سلام، در مورد پلاسما چیه دقیقا این پروسه، یا این محصولی که ما میگیرن ضرر نداره، مشکلی برای آیندهمون پیش نمیاد؟ از تهران پرسیدن ازمون.
من یه تکمله بهش بذارم، خیلی ها مثلا حتی خود من اولین بار که بهم گفتن اینجا چون میام خوب برای اهدای خون، نه پلاسما نده فلان میشه بیسار میشه، که من رفتم کلی مشورت با پزشکم چون گفتم آقا ربطی نداره، اینو یه شفاف بگیر، چون یه عده واقعا فکر می‌کنن این که ازش میپرسن پلاسما تام بگیریم یه چیز دیگه یا یه داستان خطرناکیه.
با شما این دکتر،
خدمتتون عرض کنم که افرادی که برای اهدای خون مراجعه میکنن، هر کیسه خون تبدیل به سه واحد جداگانه میشه، یک واحد پلاکت، یک واحد پلاسما و یک واحد گلبول قرمز. ما در سازمان انتقال خون در حال حاضر علاوه بر اهدای خون کامل، یعنی همین موردی که خدمتتون عرض کردم، اهدای پلاکت هم داریم. در حال حاضر در استان تهران اهدای پلاسما در مراکز انتقال خون انجام نمیشه، ولی من فکر میکنم این عزیز منظورشون اهدای پلاکت بوده. بله. اهدای پلاکت شبیه به اهدای خونه، فقط چند تا تفاوت داره. تفاوت اولش این هستش که زمان بیشتری از اهدا کننده گرفته میشه، و دوم اینه که در واقع قسمتی از این خون به بدن اهدا کننده برمیگرده.
اما عذر میخوام بیان کلامتون، چون میخوام بگم ما میدانیم از وقتی ما نشستیم 7 8 10 تا از این چمدونای کوچیک اینجا بردن، اینا چیه؟ اینم بگید
بعد از صحبت میشه معرض میکنم.
اینا همکاران ما از مراکز درمانی هستن
که دارن خونهایی که استفاده قراره بشه.
بله، خونهایی که برای مراکز درمانی ارسال میشه با استانداردهای سازمان انتقال خون از این مرکز و از 3 تا مرکز دیگه که در سطح شهر گسترده هستش پخش میشه برای مراکز درمانی و اونجا برای بیماران استفاده.
خیلی خون تازه.
ببخشید وسط پلاکت و پلاسما بودیم، عذر میخوام. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اما چه فایده ای داره اهدای پلاکت؟ اهدای پلاکت در واقع ثابت شده که پلاکتی که به این روش و محصولی که به این روش تهیه میشه بسیار اثر بخشی بالاتری نسبت به پلاکت هایی داره که از خون کامل تهیه میشه. بنابراین قطعا افرادی که برای اهدای خون مراجعه میکنن به مرکز وصال این سوال ازشون پرسیده میشه که در صورت تمایل تکرار میکنم میتونن اهدای پلاکت انجام بدن که اگر وقتش رو داشته باشن قطعا اثر بخشی این محصول چندین برابر پلاکتی هستش که از خون کامل تهیه میشه
و هیچ ضرری براشون نداره. اینو بدونن
پلاکت در عرض 3 تا 4 روز جایگزین میشه، خیلی سریع تو بدن جایگزین میشه، به طوری که فردی که پلاکت میخواد اهدا بکنه حتی هفته 2 بار میتونه اهدای پلاکت انجام بده، در صورتی که اهدای خون حداقل فواصلش باید 3 ماه باشه.
یه چیزی دکتر خونم بهمون بگید، چقدر طول میکشه اون جایگزین بشه، اون حجمی که دریافت میکنی؟
اهدای خون
بله بله بله.
اهدای خون خود حجمش بین 2 تا 3 روز طول میکشه حد اکثر، بستگی به میزان مصرف مایعات داره، ولی خود گلبول‌های قرمزی که از بدن جدا میشه حدود 4 تا 6 هفته طول میکشه تا جایگزین میشه. به همین علت هستش که ما فواصل اهدای خون رو حداقل 56 روز گذاشتیم، ولی ما به اهدا کنندگان برای اینکه مطمئن بشیم که اهدای خونشون نسبت به سری قبل جایگزین شده فواصل 3 ماهه برای آقایون و برای خانم‌ها فواصل 4 ماهه را اعلام می‌کنم.
ممنون دکتر. یه سوال دیگه پرسم کوتاه پاسخ بگیرم ازتون. حسین نیرومند 56 ساله از مشهد به 3881 پیامک زدن گفتن که ممنون از برنامه خودتون، از آقای دکتر بپرسید من داروی فشار خون و چربی خون و آسپرین استفاده می‌کنم، میتونم خون اهدا بکنم یا نه؟
سوال خیلی خوبیه. ما همیشه توصیه می‌کنیم به اهدا کنندگان صرفاً به خاطر مصرف یه دارو یا یک بیماری خاص از اهدای خون خودشون جلوگیری نکنن، حتماً با همکاران ما تو سازمان انتقال خون مشورت کنن. در خصوص بیماری فشار خون، اگر فردی که دارو مصرف میکنه فشار خونش کنترل شده باشه مجاز به اهدای خون هست، به شرط اینی که عوارض اهدای خون مثل عوارض کلیوی و سایر عوارض فشار خون براش به وجود نیومده باشه. توصیه ما اتفاقا اینه که افرادی که فشار خون دارن در روز اهدای خون اتفاقا داروهاشون رو مصرف کنن که فشارشون بالا نره. در مورد دیابت هم همینطوره، افرادی که دیابت دارن اگر در واقع قند خونشون کنترل شده باشه میتونن اهدای خون انجام بدن. فقط مورد آسپرینی که شما فرمودین
عرض کردم،
حتما زمانی که مراجعه میکنن به پزشک بگن که در واقع آسپرین میخورن که از اون فراورده پلاکت تهیه نشه. داروهای چربی هم معنی برای اهدای خون نداره.
ممنون. امید خادمی، سوال شما رو هم آقای دکتر پاسخ دادم. خیلی ممنونم از شما
آقای
دکتر.
آقای دکتر خیلی متشکرم از شما که امروز در کنار ما بودی. میدونم که شنیدن صحبت از اینجا، دیدن این رفت آمده و گفتن از این فرایندی که هم میتونه جون افراد رو نجات بده، هم میتونه یک پروسه درمانی و سلامتی و تاثیرگذار باشه، میتونه کمک کنه بهمون که خیلی بیشتر شاهد این باشیم که افراد حاضر بشن. خدا رو شکر بکنم مشکل کمبود خون و ذخیره خونی تو کشورمون نداریم الان، اما این پروسه باید ادامه پیدا کنه، این چرخه ادامه پیدا کنه که دچار مشکل نشیم. هیچ چی رو بهونه نکنید، نه گرمای هوا، نه دور بودن مراکز، نه اینکه امرو حال ندارم و کار دارم و این چیزا،
نه ترس و هیچ
مناسبی نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر که کنار
ممنون.
ممنون از شما و شنوندگان.
خیلی متشکرم که امروز هم با ساختمان پزشکان همراه بودید. امروز ما وظیفه خودمون دونستیم به خاطر این اتفاق مهم عذرخواهی می‌کنم در سازمان انتقال خون حاضر بشیم به نمایندگی از یکی از شعبی که سازمان انتقال خون داره در خیابان وصال شیرازی باشیم و روایت کنیم، براتون بگیم از اینکه چه اتفاقی داره اینجا میفته، شما رو با این پروسه و این فرایند تا بخشای آشنا کنیم و باعث بشیم که حتی شده یه نفر امروز به این جمع و سیل جمعیتی که اضافه میشن به مراکز درمانی و اضافه میشن به این مراکز اهدای خون اضافه کنیم و بپیوندن و باعث بشیم که جون افراد بیشتری نجات پیدا کنه. هر یه باری که ما پا بذاریم اینجا باعث میشه که 3 نفر از عزیزانی که توی بیمارستان هستن یکم امیدوارتر بشن.
بس تعداد اضافه بر ثانیه محمد داشتم میشمردم، ببخشید. یه خدا قوت جانانه بگیم به همه برای بچه‌های خوب سازمان انتقال خون در دوران کوویدی که پشت سر گذاشتیم، در بیماری‌های مختلف، شب، روز، گرما، سرما، گاهی وقتا مناسبت‌های خاص و مردم نذارن میان، این بزرگواران اینجا پاورکار همیشه هستن. آقا خیلی مخلصی، من امروز شماردم اون 24مین جعبه بود از اون جعبه‌ها که دوستان بردن برای خون. دم همه شما اهالی ساختمان پزشکان گرم.
یه چیزی بگم، امروز وای میسیم انتقال خون انجام میدیم، بگی خدافظی میکنیم، انتقال خون انجام میدیم، تصاویرشو هر کدوم از چند نفری که تو ساختمان پزشکانیم اگر نظاره یعنی تصویرش نبود توی صفحه مجازی ما به نشانی پزشکان 88، یعنی امروز آدم ترسویی بوده، خون اهدا نکرده و شما ببینید تصویر کی است. تصویر
وعده ما پزشکان 88، تصاویر برای بچهای خوب اهالی ساختمان پزشکان برای اهدای خون. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید، روزگارتون همیشه بر وفق مراد و بهترین ها نصیبتون باشه.
تا فردا یه برنامه دیگه. خداحافظ.
خداحافظ.
ثبت شرکت خود در عمان برای ورود به بازارهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی را دارید؟
بهترین و آسان‌ترین و مطمئن‌ترین راه از اینجا شروع می‌شود.
به نام خدا. اینجا در خدمت سرکار خانم پیشدادیان هستیم، مدیر عامل و مؤسس مرکز تجارت بین‌الملل فکر برتر، جایی که اتفاقای بی‌نظیر و درجه یکی برای فعالان عرصه اقتصادی، برای تجار، برای همه کسایی که میخوان تو این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشن و به قول معروف سری تو سرا در بیارن، داره رقم میخوره و داره اتفاق میفته. خانم سلام به شما.
سلام خدمت شما. بله اتفاق بسیار عالی افتاده که ان شاءالله خدمتتون توضیح میدم.
خانم پیشدادیان، اگه مثلا میایم سه تا گزاره رو بزنیم کنار هم، یک، کسی که میخواد تازه وارد این عرصه بشه، یعنی میخواد تبدیل بشه یک فعال اقتصادی، میخواد بشه یک تاجر. دو، کسی که داره کار تولید میکنه، محصول تولید میکنه، یه تولید کننده است ولی در حد محلی اصطلاحاً، یا شاید حتی استانی و شهری جایی که داره زندگی میکنه، و نه کسی که حتی تونسته بازارهای رو تو کشور به دست بیاره. آیا هر سه این مدل تاجرها در واقع نیاز دارن به این مشاوره و میتونن به این نکته فکر بکنن که تبدیل میشن به یک تاجر بین‌المللی، تبدیل میشن به یک کسی که میتونه محصولات بیشتری رو تولید بکنه، صادر بکنه، سود بیشتری رو به دست بیاره؟ و البته خب اینا نیاز به مشاوره دارن دیگه.
از روز اول، از لحظه‌ای که شما تجارتی برای خودتون در نظر میگیرید، محصول یا خدماتی رو تو ذهنتون دارید، قدم به قدم میتونید این فعالیت رو گسترش بدید. ولی خب پیشنهاد ما اینه به عنوان مشاور و تیمی که خب سالیان سال تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، همیشه من میگم زمانی که شما هر فعالیت رو میخواین شروع کنید، 5 سال آینده رو باید در نظر بگیرید. یعنی از امروزی که به فرض میخواین محصولی تولید کنید و ببینید که این محصول در آینده قرار چه کشورهای فروخته بشه، نه اینکه فقط بخواید صرفا به ایران فکر کنید و اینکه در ایران چه مخاطبایی دارم. شاید این محصولی که شما تولید میکنید توی یه سری از کشورهای دیگه به شدت بهش نیاز داشته باشن و خیلی راحت‌تر بتونید وارد عرصه بین‌الملل بشید. این مسیر به چه طریقی طی بشه و چه فرمول و چه کارهای باید انجام بشه رو اونقدر هم خدمتتون اعلام میکنم.
جهت ارتباط، عدد 7 را به سامانه پیامکی 1042143 ارسال کنید.
خانم پیشدادیان، اگه همین ابتدا به ساکن بخوایم به این داستان فکر بکنیم، مثلا یه خورده ترسناک یا یه خورده سخت نیست من به این فکر بکنم که تحلیل بازار هدف رو چجوری انجام بدم، اصلا کجاها میخوام صادرات انجام بدم، چیکار باید بکنم، یه ذره ترسناک میشه برای آدم احساس بکنم.
ببینید، شما زمانی که میخواین کالا و محصولتون رو حتی خدماتتون رو بفروشید یا ارائه بدید، دو تا حالت داره: یا به سمت کشورهای جنوب ایران، حاشیه خلیج فارس، این سرویس و خدمات و کالاها رو میدید، یا به سمت اوراسیا و بالا. سبک و سلیقه و نوع کالاهایی که میخوان قطعا متفاوته، نیازهاشون متفاوته، جغرافیای متفاوتی دارن و این وظیفه ماست که بتونیم اون حالتی که براتون مناسب تره، جذابیت بهتری برای خریدار و مخاطبتون داره، براتون ایجاد کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما در ایران فعالیت دارید، کارخونه دارید، شرکت ثبت کردین، کارت بازرگانیتون رو دارید، نامه تجاریتون ثبت شده،
که البته همه اینا رو شما کمک می‌کنید بهشون.
اصلا این کار ماست. بله، ما از لحظه‌ای که میگم شما تصمیم می‌گیرید که فعالیت رو شروع کنید، از زمانی که میخواد شرکت ثبت شه، حتی چه نامی برای شرکت مناسب تره، چه نام تجاری براش مناسبه، نوع شرکتی که باید ثبت کنی، یعنی مسئولیت محدود باید باشه، سهام خاص باید باشه، میزان سهام هایی که باید داشته باشین، اصلا حق امضا یعنی چی، چه حد نصاب هایی باید رعایت کنید، اگر 2 روز دیگه خدای نکرده مشکل بخواد بخوره باید چه چیزایی پیش بینی بشه، میزان سرمایه شرکت خیلی مهمه، آورده هر کس، اینا رو ما به تفکیک بهشون توضیح میدیم. بعد از اینکه ما مشخص میکنیم که چه نوع شرکتی برای شما مناسبه، تازه وارد عرصه تجارت میتونن بشن، یعنی بیان نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام کنن و مرحله به مرحله این بصره گسترش پیدا میکنه. ما خیلی راحت تر میتونیم بهشون دسترسی بدیم و از ما خرید داشته باشن.
جهت ارتباط با مرکز تجارت بین الملل فکر برتر، عدد 7 را به سامانه پیامکی 1042143 ارسال کنید.
سرکار خانم پیشدادیان، به نظرم از 0 تا 100 انقدر خوب و دقیق و حرفه‌ای کنار اون تولید کننده و تاجر هستید که باید دیگه خیالش راحت باشه از اینکه فقط بچسبه به تولیدش و ارائه محصول بی‌نظیر خودش.
بله، و اینکه من پیشنهاد میکنم حتما از کارشناسای ما کمک بگیرید به صورت آنلاین و تقریبا تا 12 شب حتی پاسخگو هستم و شما تمام سوالهایی که دارید رو میتونید ازشون بپرسید و اگر خیلی تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر باشه من کمکتون میکنم که مسیر درست رو انتخاب کنیم و به نتیجه برسه انشالله.
جهت ارتباط عدد 7 را به سامانه پیامکی 1042143 ارسال کنید.